درسم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشود یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را بپا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم هنوز این کوچه ها بوی پدر دارد نگاه روشن ما ریشه در باغ سحر دارد هنوز ای مهربان در ماتمت هر تار جان من نیستان در نیستان زخمهای شعله بردارد نمیگویم تو پایان بهاری بعد تو اما بهار عیش ما لبخند از خون جگر دارد اگر خورشید رفت این آسمان خورشید میزاید اگر خورشید رفت این آسمان قرص قمر دارد در این بازار عاشق‌تر کسی کس خود نمی‌گوید همیشه مرد کمگو دردهای بیشتر دارد مخواه از نابرادرها که یار و مونست باشند عزیز مصر بودن یوسف من درد سر دارد دو روزی مهربانا قربت ما را تحمل کن می آید آن که از درد تمام ما خبر دارد سلام می کنم به همه دوستان عزیز و نازنینم غزلی تقدیم به روح بلند و پرفتوح امام راحل عظیم و شأنمون در سال روز ورودشون به میهن پهناور اسلامی و آغاز دهه فجر رو به همه دوستان عزیزم تبریک و شاد باش میگم به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید خوشحالیم که امروزم همراه شما هستیم و در کنار شما عزاداری های ایام فاطمیتون هم انشاءالله قبول باشه و انشاءالله هممون زیر سایه مادری های حضرت زهرا باشیم ان شاء الله حاجا یابدینی سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و عرض ادب و سلام خدمت همه بینندگان عزیز
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم آغاز روز هفته با حضور حاجا یابدینی مخاطبان عزیز و نازنینمون و قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و آوت و متعه و فی ها طویل و انشالله این یادها که میکنیم از اولیاء الهی باعث بشه دل ما هم به سمت اونها جذب بشه به خصوص اون ولی آخر الزمانی که همه منتظرش هستیم و انشالله از یاران یاوران و بلکه سردارانش انشاءالله قرار بگیره
انشاءالله
ابتداءن تبریک میگیم این دهه فجر رو که با ورود امام و جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا آغاز شد و بعد از حدود 200 سال عقب نشینی مسلمان ها در اثر فشار زیاد غرب، آغازی بر یک تهاجم تو نسبت تهاجم فرهنگی و مقاومت و استقامت و بازیافتن دوباره مسلمان ها خودشون رو، هویتشون رو تو نبرد حق و باطل 12 فروردین یه نقش پررنگی رو به عهده دارد که نباید از یاد ببریم که آمدن امام و جریان 12 بهمن یک حقیقتی رو ایجاد کرد که یه آغاز جدیدی بر استقامت و بازیافت و اعتماد مردم مسلمان خودشون رو بوده که تا امروز این تهاجم روز به روز قوت بیشتری در عرصه نبرد حق و باطل پیدا کرده و انشالله منجر میشه به ظهور و اون نبرد اصلی حق و باطل و استقرار کامل حق انشالله محقق خواهد شد. این بازیافتن روحیه و اعتماد به نفسی که مسلمان ها بعد از 200 سال فشار بر اونها تحمل کرده بودند و عقب گرد داشتند، یه نقطه عطفی است که نقطه امیدی برای مسلمانان همه جهان ایجاد کرده و آثارش روز به روز الحمدلله داره آشکارتر میشه.
انشالله وصل بشه و متصل بشه به انقلاب حضرت مهدیت جلال الله تعالی فرجش.
یادمونم نباید بره که واقعا حقی که امام به گردن ما داره نعمت عظیمی است و این نعمت عظیم رو فراموش کردنش کفران نعمته و یاد داشتنش و پاس داشتنش و ارتباط داشتن شکر نعمته که شکر نعمت نعمت رو افزون میکند. شناخت امام، حرکت امام، دستاوردی که امام به عنوان جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده، این شناخت و اون حقیقتی که به عنوان ولایت فقیه ایجاد کرده، هر چقدر ما به این معتقدتر بشیم، به این در حقیقت از جهت فکری و عملی بتونیم خودمون رو با او هماهنگ‌تر بکنیم، بشناسیم، انشاءالله خدای سبحان به برکت این شکر نعمت نعمتش رو افزون میکند و صاحب اصلی این جهان رو میرساند
انشاءالله و فرج حاصل بشه. و باید یاد بکنیم از همه شهدای انقلاب اسلامی که ثمره خونشون شد انقلاب اسلامی و بگیم در بهار آزادی جای امام و شهدا خالی.
خیلی خوب خدمتتون هستیم و بحث شما رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که امروز در محضر دوستان هستیم که در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است و باز اذن میگیریم و عرض سلام میکنیم خدمت ایشون و وارد میشیم به قصه ایشون تا از سیره تربیتی ایشون استفاده بکنیم. خب تا این چند جلسه گذشته ما فاصله بین حضرت یوسف سلام الله علیه رو تا حضرت موسی علیه السلام بیان کردیم
و انتظار جامعه رو
که جریان فرهنگ انتظاری که بنیانگذاری شد و چه تشابهی با دوران ما داره رو تو این چند جلسه به طور اختصار البته دیگه جزئیاتش رو بیان نکردیم. از امروز انشالله وارد قصه جریان ولادت حضرت موسی علیه السلام میشیم و انشالله به فال نیک بگیریم که جریان ولادت حضرت موسی علیه السلام رو با جریان همین انقلاب اسلامیمون و آمدن امام و انشالله به فعال نیک بگیریم و این رو با تفعل به خیر ازش انشالله بهرمند بیشتر میشیم. خب جریان ولادت حضرت موسی علیه السلام یه عقبه مهم میدارد که مردم اصل مسئله رو قصه رو میدانن، ما هم قصدمون بیان فقط قصه نیست، اون نکات توحیدی و سیره تربیتی که تو این جریان پیش آمده مقصود ماست. لذا دوستان احساس نکنن که ما دوباره میخوایم بگیم حضرت موسی
ما که اینا رو بلدیم. بله مثل قصه حضرت یوسف دیگه. بله چقدر نکته داشت.
یعنی این نکته ها نکته هایی است که از قبل قصه به عنوان سیره تربیتی استفاده میشه انشاءالله. لذا بحث حضرت موسی هم از همین نگاه به عنوان یه نگاه تربیتی و توحیدی. خب جریان موسی علیه السلام بعد از اون بشارتی که یوسف داده بود که فرهنگ انتظار منتظر منجی باشن، در بین بنی اسرائیل این خبر زبان به زبان سینه به سینه میچرخید و منتقل میشد به زمانی بعد زمانی که منتظر باشن که کسی به اصطلاح برای اینها منجی قیام خواهد کرد که اون منجی با این مشخصات است. منتظر بودن و نزدیک ولادت موسی علیه السلام که شده بود با توجه به زمانی که به اونها گفته شده بود از ابتدا انتظارها و پچپچها بیشتر شده بود. این شدت پچ پچ ها و اسراری که در گوش هم می گفتن، جلساتی که برای فرهنگ انتظار و بزرگ داشتش انجام می دادن، یواش یواش بالاخره جریان حاکم فرعون رو و حاکمیت فرعونی رو هم حساس کرد. جواسیسی رو گماشت تا ببینه این جریانات بر چه چیزی محوری است. کم کم فهمیدن که جریان ظهور نزدیک شده و اینها دارن حالت آماده شدن برای استقبال از منجیشون رو دارن پیدا میکنن، لذا اونها رو هم حساس کرد. در کنار این که حساس شدن اونها باعث رو تصمیماتی بگیرن که حالا عرض خواهیم کرد، این یه نکته بود. نکته دیگری که بود این بود که خود فرعون خوابی دید که تو اون خواب دید که آتشی از بیت المقدس به مصر میاد و این آتش بر خانه های مصریان در حقیقت فرود میاد، برخلاف بنی اسرائیلی که اونجا ساکن بودن، خونه های اونها در امان است و این آتش بر خانه های مصریان فقط که قبطی ها باشن فقط فرود آمد. که این خواب رو با اون کاهنانشون و معبرانشون وقتی مطرح کرد، اونا گفتن این خواب دلالت بر این میکند که کسی به اصطلاح خواهد آمد که ریشه به اصطلاح مصریان کنده خواهد شد با آمدن او. این دو نکته. نکته سومی هم این بودش که کاهنان مصر در نگاه به کواکب و نجوم احساس کردند که تغییراتی در حال روی دادنه که نشان از تولد و به دنیا آمدن کودکی داره میکند که این کودک بنیان فرعون رو برباد خواهد داد. این سه تا نکته ببینید از سه جهت باعث شد که اگر هم فرعون شک در یکیش داشت، وقتی سه تا نکته با هم دیگه پیش آمد، هم خواب خودش، هم پچ پچ ها و اسرار درونی بنی اسرائیل،
هم کاهنان
هم
منجمان
و منجمان و پیشگویی هاشون، یه عزم جدی پیدا کرد بر این که یه تصمیم جدی در رابطه بنی اسرائیل
بگیره. هر جوری شده نذار این اتفاق بیفته.
کاری که تونست بکنه این بود که تعبیری که قرآن کریم دارد این است که با کشتن پسرانی که به دنیا می آمدن خواست این تصمیمش رو چیکار بکند؟ محقق بکند که اون فرزند به دنیا نیاد، یا اگر حامله هستند این پس از حمل در حقیقت از دنیا بره، یا تفارق بین زن و شوهرها بندازه و نگذاره که اینها اصلا به اصطلاح اون فرزند نطفش هم بسته نشود. خب با این نگاه یه سری دستورالعمل‌ها و بالاخره قوانینی رو صادر کرد و قابله هایی رو برای این کار تو بنی اسرائیل قرار داد و عده زیادی رو گماشته بر این کار قرار داد که بالا سر قابله ها باشن تا این وضع در حقیقت به این صورت شکل بگیره، که حالا جزئیاتش رو دیگه الان
همه خود شرایط کنترل
به دنیا آمدن موسی کلیم باشد. خب ما اگر یادتون باشه عرض کردیم یکی از کارهایی که فرعون بعد از جریان حضرت یوسف سلام الله علیه پیش گرفت همین جریان چی بود؟ یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، یکی از کاراش بود. یعنی این جریان ذبح اطفال رو فرعون در سه مرحله اجرا کرده. یعنی این قانونش رو معلوم میشه که یه چیزی بوده براش که زود توی تصمیم گیری هاش به این نکته میرسیده، لذا جزء اولین دستورهایی که تو هر جایی میرسیده یکی این بود. یکی تو جریان این بود که بنی اسرائیل چون تعدادشون رو به ازدیاد بود و به سرعت داشتن گسترده می شدن و حتی تعداد بنی اسرائیل از تعداد مصریان شاید داشت جلو می زد، یه ترسی افتاد که اینها رو کنترل کنن. کنترلشون هم به این بود که بچه های پسرشون رو بکشن که قبلا هم بحثش
شد.
یکی دیگه هم این بودش که نه، اصلا می خواستن اینها رو ضعیف کنن برای ضعفشون، که اینم قبلا عرض شد که برای اینکه اینها رو ضعیف کنن و حال حاکمیت و اون به اصطلاح خیال حاکمیت از سر اینها خارج بشه، چون قبلا حاکم بودن، فرزندان پسر اینها رو دوره به دوره دورهای مختلفی به اصطلاح هر موقع میدیدن اینا یه خورده دارن قدرت پیدا میکنند این قانون رو اجرا میکردن. تو این حدود مثلا 300 سالی که فاصله بین حضرت یوسف سلام الله علیه تا حضرت موسی علیه السلام بودش، این دوره یکی از دورهایی که اینو تشدید کردن همین جریان قبل از تولد حضرت موسی علیه السلام بود که تشدید کردن این کار رو،
سختگیری‌ها به اوج خودش،
یعنی آره دیگه، به طوری شد که اینقدر شدید شد که عده‌ای آمدن سراغ فرعون گفتن که با این کار تو اصلا ما خدمتکارامون اینا هستن، ما داریم خدمتکارامون و خودمون هم قدرت نداریم کارا رو، این کار ایناست. لذا اومدن یه فرجه‌ای رو گرفتن که از فرعون که اگر میخواد این کارم بکنه یه مدتی رو مثلا یک سال رو آزاد بگذاره، یک سال رو در حقیقت کار بکنه که یه توی یه سال به دنیا بیان، یک سال که حضرت هارون میگن تو اون سال فرجه به دنیا آمد، برادر حضرت موسی که بزرگتره،
بله
بزرگتر از حضرت موسی علیه السلام هم هست، حضرت هارون سلام الله علیه تو اون سال فرجه به دنیا آمد که اینها مردم هم ندانن کدام سال چه جوریه، که اینها خودشون این رو بدانن یک سال در حقیقت فرجه باشه که اقلا خدمتکارا اینا از بین نرن، چون از اون پیر مردا از دنیا میرفتن، جوانها پیر میشدن، بچه‌ای که جای این جوانها رو پر بکنه، پسرهایی که جای این جوانها پر بکنن و کارها اینا رو انجام بدن فاصله میافتاد. یه نگاه جمعیتی دقیقی کردن، گفتن به خاطر اینکه اختلال ایجاد نشه، خوب عاقل هم بودن تو این مسئله، این باعث شده بود همونجا از حالا پیشبینی‌های بعدیشون هم داشته باشن. البته بعضی هم میگن این قضیه مربوط به جریان قبل از حضرت موسی بود که این سختگیری دائمی شده بود، گفتن با این کار دوره ایش کردن، ولی به هر صورت با اینجا هم تطابق داره. این تا اینجای کار بحث یک بار دیگه هم هستش که این کار رو تشدید میکنه بعد از جریان سحره فرعون، حالا اون رو خواهیم گفت که قرآن بر اون هم دلالت داره. آیات قرآن نزدیک 5-6 بار این جریان ذبح فرزندان رو چندین بار در سوره های مختلف قرآن آورده، اینقدر مهم بوده که این قصه 5-6 بار مفصل تکرار شده که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. این آیه شریف ما الان در محضر سوره قصص هستیم و وارد این سوره میشیم، چون قصه تولد حضرت موسی علیه السلام رو اینجا مفصل ترین جایی است که خوب بیان کرده و ما در محضر آیات قرآنی. خصوصیت این سوره این است که خیلی مهمم هست و از اون سیره ها، نکات سیره ایه، که پیغمبر اکرم در سالهایی که در مکه شدت فشار قریش براشون زیاد شد، به طوری که به اوج فشار بر پیغمبر اکرم در دوران بعثت در مکه که بودن، حضرت هنوز به مدینه هجرت نکرده بودن، این فشار شدید شد. بعضی از قصه های قرآنی که آمده برای تسلی دادن پیغمبر است که ببینید انبیاء گذشته و امتهاشون در یک فشارهای عظیمی قرار گرفتن، اما این فشارها باعث نشد اینا عبین برن، بلکه گشایش تو اوج فشار محقق شد. دست الهی و قدرت الهی و اون نگاه در حقیقت توحیدی رو برای پیغمبر اکرم که پیامبر برای مؤمنین بیان بکنه و امید ایجاد بشه، یعنی همون جایی که اون جایی است که مزنه ناامیدی باید پیش بیاد، فشارها به اوج رسیده. مثلا آلا به زعم خودشون اینا فکر میکنن که با تحریم ها که اونها این فشار رو هم بر مردم ما الحمدلله ایجاد نکرده، یه درد سرهایی رو ایجاد کرده، اما واقعا اون فشاری که مثل جریان موسای کلیم و قومش بشه، مثل جریان دوران پیغمبر در اون اواخر دوران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشه، اصلا اینجور نشده الان دوره ما. اما در این حال اینا فکر میکنن که ما در حقیقت اینها رو نمیدونیم که خدای سبحان قاعدش سنت الهی است که هرگاه فشار بیشتر میشود فرج نزدیکتر میشود، لذا مؤمنین اونجا آماده ترند، منتظرتر میشن، اینجا شوقشون بیشتر میشه.
یعنی از این منظر اگر به قصص انبیا نگاه بکنیم، یه تسلیه برای دل همه اونها که تحت فشارن،
که سنت خدا رو داره بیان میکنه، میگه فرماید تا اونجایی که شما دستتونه شما باید بکوشید، اما اگر فشار اینقدر زیاد شد و دست شما نبود، ما اینجا در کاریم، ما شما رو رها نمی‌کنیم. خیلی حالا میگید آیاتی که شروع میشه با این نگاه چقدر زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم، تا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک، کتاب پیغمبره،
بله،
این آیات رو برای تو میخوانی، من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. این لقوم یؤمنون هم خیلی نکته زیباست که لقوم یؤمنون، نتلو علیک لقوم یؤمنون، یعنی برای اهل ایمان امید و بشارت است، نه فقط اهل ایمانی که زمان پیغمبر بودن، این سنت الهی لقوم یؤمنونه. هرگاه مؤمنینی در هر جا در کار باشند، جریان نبأ موسی و فرعون به عنوان یه سنت حاکمه در بین ظالمین که برای مظلومین فشار ایجاد میکنن، این سنت الهی است که اونجا مظلومین میتوانند با این امید پیدا کرده و در حقیقت بتونن با توکل بر خدای سبحان در مقابل تمام ظلم بایستند و خودشون رو از دست رفته فراموش شده نبینن. اینجور نیست، خدای سبحان فراموش نمی کند. حالا دقت بکن، خیلی زیباست، یعنی فرصت توضیح خورده کمه، اما در این حال همین مقداری که جریان مکه رو کسی تصور بکند، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان می‌فرماید که این سوره غرضش وعده جمیلی است برای مؤمنینی که در مکه بودند، که مؤمنینی که در مکه بودند قبل از هجره که عده‌شون هم خیلی کم بود، اینها یستضعفهم فرائنت قریش، اینها رو اون شکنجه های زیادی که دیده یادتون هست شنیدن، دوست مردم شنیدن، در فیلم های آمده که بلال و عمار و یاسر و سمیه رو اینها رحمت الله علیهم و اینها از مسلمان های صدر بودن که بعضی زیر شکنجه شهید شدن، بعضی ها بعدن بالاخره، اما در این حال اینها رو که با این فشار تحت در حقیقت شدیدترین فرعونیت ها قرار داده بودن، فرائنه قریش، یعنی قریش یا تعبیرشون فرائنه قریش و طغاتها ظالمینشون، در اون روز هم یوم و شده و اسره سخت در این لحظاتی بود که بر پیغمبر میگذشت و به خصوص دوران شعب ابی طالب، محاصره اقتصادی، اونایی رو که در حقیقت شکنجه میکردن، اونایی رو که نمیتونستن محاصره اقتصادی کرده بودن، بان الله سیمن علیهم، همونجا خدای سبحان تو آیام همین رو میفرماید، همون جایی که در اوج فشارن، در اوج سختی هستن، خدا میفرماید که اونجا بشارت میده که اینها رو وارث ارض خواهد کرد.
تحمل کنید،
اینها به اینها میگه که امید پیدا بکنید، تحمل با امید. یه موقع از تحمل مال این است که بگه چی کار میتونید بکنید، تحمل کنید
ولی بتونی بعدش فرج و گشایش،
اما بدونید که دست خدا در کاره، خدا شما رو میخواد وارث زمین قرار بده. این با وقتی که کسی با این امید و این نگاه در مقابل ظلم قرار میگیره، ظالم عاجز میشه از ظلم کرد، چون ظالم میخواد ظلم کنه تا این رو به عجز در بیاره،
بله،
تا این رو زمین بزنه، تا این رو در حقیقت ناامید بکنه. اما اگر این قدرت امید تو اینا شکل بگیره به طوری که تو اوج فشار وعده الهی رو باور داشته باشن، دیگه هیچ فشاری فشار نیست برای اینها. این فشار به خود ظالم میاد، یعنی ظالم آسی میشه، میبینه این فشاری که داره برای این میاره، این شاده، این خوشه، این در حقیقت امیدواره،
انگار نه انگار.
ببینید الان قیزی که آمریکا از تحریم ما داره که میبینه مردم دارن زندگیشون رو میکنن، در این که حالا بالاخره سختی هم پیش اومد، اما اینجوری نیستش که مردم احساس در حقیقت چی شده، حرج شده باشه براشون، از تمام زندگی افتاده باشن بگن چه کنیم. نه،
فشار هست، تا جواب
از کردم فشار هست، سختی هست، اما اینجوری نیستش که مردم زندگی عادیشون اصلا مختل شده باشه. مردم بلند میشن صبح میرن سر کارشون، میان اونایی که کارم ندارن بالاخره سختی رو تحمل بیشتر،
یعنی زمینگیرمون نکرده،
زمینگیر نشدیم. به قول خودشون اینا بالاترین تحریمی رو که ممکن بوده تا به حال ایجاد کردن،
بله،
حتی تحریم‌های دارویی که باعث شده که مثلا بعضی از هموطنان ما به داروهای خاصی که تولید داخل نیست مانع، حتی اینها رو مثلا مانع شدن، حتی کارهای علمی رو مانعش. اما در این حال میبینید که این مردم وقتی که در این حال با همه سختی دارن زندگی رو میکنن، غضبی که برای او ایجاد میشه که چرا اینها به پا نمیخیزن، چرا اینها در حقیقت جواب به من نمیدن، چرا تحریم من جواب نهایی رو نمیده، این غضب برمیگرده به خود او،
بیشتر به او فشار میاد،
لذا اونا بیشتر از درون اونها به خودشون بیشتر فشار ایجاد میشه و بین خودشون هم کم کم انشاءالله خدای سبحان وعده‌ای که داده و گسترشی هم که از این ور داره ایجاد میشه. خب ایشون میفرماید که در همین اوج فشار آیات نازل شده که ما شما رو و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. میتونید اگر آدم باور به این آیه بکنه در وقتی که اوج فشاره، چقدر روحیه ایجاد میشه که بگه خدا فرماید که ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر کسانی که مورد استضعاف قرار گرفتن، مورد استضعاف قرار گرفتن، یعنی دیگران تضعیفشون کردن.
بله.
نه خود اینا ضعیف باشن، اونها خواستن اینا رو ضعیف کنن،
نذاشتن که قوی بشن.
الا اینا قدرتمندن، موانع ایجاد کردن.
هل
الذين تضعفوا فل، نه آدمای بدبخت بیچاره فلک زده رنگ و رو، نه اینا، نه هل الذين تضعفوا، اونها در حقیقت قدرتمنده اومدن جلوی قدرت اینا رو گرفتن، جلوی در حقیقت رشد اینها رو گرفتن. آدمای پس افتاده ای نیستن اینها، آدمای کار افتاده ای نیستن. آدم آماده به هر موقع میدان بطلب اینها رو تو میدانه. میخوام بگم ببینید نگاه رو باید یه جوری بکنیم، منتظر این گونه است.
بله.
آماده است، نه اینکه بگیم حالا وعده سر خرمنه پس حالا در حقیقت تو زندگی تو بکن تا ببینیم کی میشه. نه، آماده است با این روحیه که میفرماد انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. مرحوم علی میفرماد تصور بکنید تو این فضا این سوره نازل شده که اوج فشار هاست، او وقت داره حالا اوج فشار جریان موسی علیه السلام رو میگه، بعد میگه ما به موسی تو اوج فشارشون این وعده رو دادیم و بعدا محقق کردیم، تحققش هم نشون بده که این جریان برای مؤمنین و پیغمبر اکرم نگاه بشه، دیده بشه، سنت الهی دیده بشه و برای مؤمنین تو سراسر عالم همیشه زمان،
یعنی تو هر مقطعی ممکن این اتفاق
همیشه زمان. این سنت الهی است، خدا همون خداست، خدا همون خداست که در حقیقت سنتش این بوده که وقتی ظالم فشارشو بیشتر میکند اونجا مؤمن تا اونجایی که ازش میاد داره مقاومت میکنه، خدای سبحان این مظلوم رو در اونجایی که تحت فشار و استضعاف قرار گرفته امداد میکند و اون هم با این وعده که تو رو به جای او حاکم میکنه. میدونید وقتی این آیه بپیچه برای ظالمی که داره ظلم میکنه، بگی اینا اعتقادشون اینه که ما مدتی نخواهد گذشت که بر شما مسلط خواهیم شد، از جهت با باور و ایمان اگر یه همچین چیزی شکل بگیره یقین برای انسان باشه، میدونه چقدر اون ظالم رو به هم میریزه؟ میگه من دارم به اینا فشار میارم، تو اوج سختی اینا در حقیقت خوشن به این که اینا چند وقتی دیگه بر ما حاکم میشن، اصلا روحیه او رو به هم میریزه، چون اون محاسباتش مادیه، اصلا نمیتونه. وقتی این پیش میاد براش به هم ریخته میشه. این قدرت امید اگر تو مملکتی، تو مردمی، امتی از دست نره، باور ایجاد بشه، قدرت امید قدرت اراده است. جنگ اراده ها که میگن اینجا، چون اراده او بر اساس محاسبات مادیه، اراده این بر اساس محاسبات مادی و غیر مادی با همه،
یعنی در این میدان مبارزه اون چیزی که ما رو موفق میکنه و پیروزمون میکنه اعتقاد به این سنت الهی،
به این سنت الهی که اراده به دنبالش میاد.
بله.
اراده به دنبال این میاد که آدم باور داره که پشت در حقیقت این حقیقت عظیم اراده الهی خوابیده، وعده الهی است.
اخیراً زیاد ببینیم که رهبر معظم انقلاب زیاد استشهاد میکنن
این از همین با حتی خلاصه به قسمت‌های مختلفی از این. حالا ببینید قصه خیلی زیباست، نتلو علیکم من نبأ موسی و فرعون بالحق، این بالحق یعنی سنته، این خلاص سنت لقوم یؤمنون. ان فرعون، حالا قصه رو داره میگه برای بله. پیغمبر، ان فرعون علا فی الارض، این علا فی الارض یعنی اون چه که امکان داشت قدرت پیدا کرد، یعنی تمام اسباب قدرت رو برای خودش چیکار کرد؟ محقق کرد. علی فی الارض، به طوری که تو زمین علو و برتری جویی کرد، استکبار کرد و تونست در حقیقت بقیه رو چیکار بکند؟ و جعل اهلها شیعا، تونست اهل ارض را، این اهل ارض فقط بنی اسرائیل نیستن، حتی خلاصه خود قبطی ها که مصری ها بودن رو هم، خود اونها رو همین علو بر اونها هم داشت، یعنی هم اونها رو تحت سلطه گرفت هم بنی اسرائیل، منتها بنی اسرائیل رو به اشد وجه، اونها رو هم به قدری که سلطه خودش کاملا چی بشه؟ تثبیت بشه، با دست دست کردن ها، جعل اهلها شیعا، گروه گروه کرد. با گروه گروه کردن یکی از کارهایی که به این دشمنان ما دارن میکنن همیشه تو طول تاریخ کردن گروه گروه کردنه. حالا گروه گروه کردن گاهی قومیت هاست، مثلا میگن این قومیت، اون قومیت، اون قومیت، مرزهای قومیت ها رو پررنگ کنن تا به جای اینکه مرزهای قومیت هم افزا ایجاد کنه، مرزهای قومیت به اصطلاح معارضه ایجاد کنه،
اینا با هم نباشن، انسجامشون
هم بیفتن. ببینید این علیه او بشه، اون علیه این بشه، این که بشه، اونی که داره سلطه پیدا میکنه میتونه چیکار بکنه؟ میتونه به راحتی
راحت
بر همه اینها نفوذ بکنه همه شده. اما اگر اینها قومیت ها شد یک اسباب چی؟ اسباب هم افزایی این قومیت با این نگاه یک کمالی داشت، اون قومیت یک کمالی، این کمال ها زمینه شد به هم دیگه. و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا. ببینید خدا میگه اصلا من اینو به عنوان یک کمال قرار دادم، قومیت ها رو، شعبه ها رو، سرزمین ها رو، اختلاف ها رو سبب کمال قرار دادم، تا این خودش یک سبب رقابت صحیح و کمک با هم میشود. چقدر این نگاه با اون نگاهی که قومیت ها رو به اصطلاح بخوان در مقابل هم قرار بدن چقدر متفاوت میشه. و جعل اهلها شیعا، بعد میفرماید که یستضعفوا طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. که اینجا یستضعف طائفة منهم، که وقتی اینها رو گروه گروه قرار داد، گروهی رو تحت استضعاف قرار داد. یستضعف طائفة منهم، که اینها رو در حقیقت ضعیف کرد. یذبح ابناءهم، یعنی از این گروه ها قبطی ها یه دسته گروه گروه کرد و این در حقیقت بنی اسرائیل رو هم دسته دیگری. بعد اینجا دارد که یستضعف طائفة منهم، دسته از اینها رو چکار کرد؟ مورد استضعاف قرار داد که بنی اسرائیل باشن، که اینها رو با این نگاه و چی کار کرد؟ یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، که عرض کردیم فرزندان پسر رو ذبح میکرد و فرزندان دختر اینها رو یستحیی. حالا در یستحیی دو نقل آمده و تفسیر مفسرین دو گونه بیان کردن. یستحیی یعنی زنده نگه میداشت، عیب نداره، اما زنده نگه میداشت برای چی؟ زنده نگه میداشت تا اینکه اینها رو به عنوان کنیزکان دربار قرار بده، خدمتکاران و کنیزان، که سوء استفاده بکنن. بعضی از تحیی رو از حیا گرفتن، یعنی طلب میکرد حیا اینها رو بین ببرد، که اینها رو با آوردن تو دربار و ملعبه شدن اینها برای دربار، اسباب عیش و نوش دربار
شدن،
شأن اینها رو از اینها بگیرد و اینها رو تبدیل کند به یه چی؟ به یک در حقیقت اسباب تفریح اونها. و این باعث شد حیا اینها ریخته بشه و به مرور فرهنگ اینها چی بشه؟ از دست بره. خب با این نگاه انهو کانه، این قولی که حتی بگن یستحیی زنده نگه میداشت، این مانعی نداره زنده نگه داشتن، ولی با قرینه انهو کانه من المفسدین نشون میده هم ذبح ابنا و هم زنده نگه داشتن نسا و زنها در دایره فساد اینها بوده. انهو کانه، این فرعون، من المفسدین، کارش فساد بوده. وقت اگرم میخواست بگه که زنده نگه میداشت فقط به عنوان زنده نگه داشتن، لزومی نداشت بگه یستحیی نساءهم، همین که بگفت اونا رو میکشه کفایت میکرد، برای اینکه اینا خب زنده هستن دیگه. پس این یستحیی علاوه بر زنده ماندن، دلیل بر این است که یک کار ویژه‌ای با اینها داشت که اینها رو هم مورد یک نوع هجوم فرهنگی قرار میداد. خب بعد همینجا که ببین اوج فشاره، ما الان نمیتونیم تصور بکنیم واقعا اگر جامعه ما نعوذ بالله یه همچین تصوری بشه که یک قدرتی برش حاکم بود و فرزندان پسر رو اینجور از بین می برد، دختران رو اینجور در حقیقت به فساد می کشاند، تصور بکنید که تو این جامعه چه حیثیتی برای این جامعه از جهت حیثیت در حقیقت اجتماعی و حیث در حقیقت وجود انسانی باقی می موند. خودمون رو ببریم تو اون جریان، بعد ببینیم فشار چقدر طاقت فرسا بوده،
چقدر سیاه، چقدر
تاریک، چقدر وقت بیگاری که از اینا میکشیدن، غذایی که اینا میخوردن بخور و نمیر بوده، کاری که یعنی هر جوری شما در علاف الارض این احاطه مطلق بود برای اینها، همه چیز اینا تحت اختیار او بود، چیزی برای خودشون نداشتن. در مقابل استقلال اینا همه وجودشون عین در حقیقت چی بود؟ عین در حقیقت امر او بود که هر چه می‌خواست باید انجام می‌شد. خب با این نگاه خدا اینجا تو قصه داره به قصه موسی و نورید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، فرعون اینا رو استضعاف کرد، ما اراده کردیم برای اونها در همون حالی که تو این شرایط سخت قرار گرفتن، نورید و انمن منت بگذاریم براش، اراده کردیم. خدا میگه اراده کردیم. اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، اراده خدا که مثل اراده ما نیست که امروز اراده بکنیم ببینیم حالا کی محقق میشه، میتونیم محققش بکنیم یا نمیتونیم، دلمون میخواد 50% کار حل باشه،
ولی اون ردخور نداره دیگه.
نورید و خدا بفرم، اونم با نورید و نورید و غیر از اورید و اورید و در یه جایی که بیان بشه گاهی جای لطافته، ولی وقتی که نورید و دستگاه الهی
ما میخواییم
ما میخواییم این کارو بکنیم. این دستگاه الهی، یعنی تمام دستگاه الهی برای اقامه این در حقیقت حاکمیت به کار افتاده، در این اوج فساد در حقیقت این حاکمیت. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، که اینها در ارض، یعنی تو کل ارض اینها اینجور استضعاف کشیده شدن، جای دیگری هم نمیتونستن برن چون استضعفوا فی الارض یعنی جای مهاجرت هم براشون نبوده. و نجعلهم، نمیگه میخواییم نجاتشون بدیم، دقیقا بگه میخواییم نجاتتون بدیم، این نه، نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثی، ما وارث ارض اینا رو قرار میدیم، اینا حاکم ارض میشن، اینا امام ارض میشن.
چقدر امید توشه،
ببین از کجا تا کجا.
بله،
فاصله اون که اینا استضعاف در ارض شدن، یذبحون ابناهم یست، خب این رو داره برای پیغمبر اکرم با جامعه مؤمنینی که اون دوره بودن در اوج فشاری که بر اونها بوده، داره این رو به عنوان یک بشارت و قصه بیان میکنه که این سنت الهی است. دنبالش بفهم و نمکن لهم فی الارض، ما در ارض بینا تمکین میدیم، ارض رو برای اینا در حقیقت تحت اختیار کامل اینا قرار میدیم. نمکن لهم فی الارض، بعد و نوریا فرعون، دنبالش میفرما این کارو میکنیم، و نوریا فرعون و هامانه و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون، از اون چیزی که میترسیدن و به خاطرش این همه فشار به اینا آوردن، ما اونا رو به اونا میچشونیم، همونی که ازش میترسن رو بهشون میچشونیم. خیلی زیباست اینها، اگر واقعا آدم ببینه طرف ما خداییست که اینجور پشت کاره، نیتهای اونا رو میدونه، نقشهای اونا رو میدونه، اگر با این باور کسی تو نگاه الهی زندگی بکنه، چه زندگی فردیش، چه زندگی اجتماعیش، چه مشکلات فردی خانوادگی درونیش، چه مشکلات اجتماعی کشوری، چه مشکلات جهانی و منطقه‌ای، وقتی با این نگاه آدم زندگی بکنه، اصلا یه نگاه دیگریست، یه حال دیگریست. سنت‌های الهی رو تو این نگاه اگر ببیند، حال انسان خیلی متفاوت میشه، که بعد می‌فرماید که ما کانو یحذرون رو بهشون خواهیم چشون. از اینجا در حقیقت چی میشه؟ نطفه موسی اینجا بسته میشه، و اوحینا الی ام موسی، که از اینجا وارد قصه چی میشود؟ وارد
قصه
که داره به پیغمبر فرماید تو اوج فشاری که اینا باشن بچه به دنیا نیاد، ما میتونستیم یه کاری کنیم، موسی مخفیانه به دنیا بیاد، موسی علیه السلام در یه جای دیگری به دنیا بیاد، مثل مدینی که بعدن رفت، بعدن بیاد اینجا. نه، ما گذاشتیم موسی علیه السلام تو متن کار و فشاری که اینا، اولا خبر دادیم به اینا، خبردارشون کردیم، حواسشون تمام قدرشون بسیج کنن
که شما بیایید، منم
بیام، بیایید، خلاصه بیایید جلوی به دنیا آمدن این منجی رو بگیرید اگه میتونید. اینا هم بسیج کردن خودشون، قدرتشون رو به کار گرفتن، کوتاهی نکردن، اما خدای سبحانه میگه تمام قدرت رو به کار گرفتید، همینجا اراده من غالب آمد، نطفه این بسته شد، دوران حملش طی شد، بچه به دنیا آمد. بعدم برای اینکه این جریان رو بیشتر جلوه بده، اصلا این بچه رو تو دربار فرعون بزرگ کرد.
واقعا قدرت نمایی و به رخ کشیدن قدرت خداست دیگه تو این شرایط.
یعنی چقدر باید خدا چجوری به ما
نشون بده،
نشون بده ما باور کنیم؟ یعنی اگه خدا میخواست به ما نشون بده ما باور کنیم قدرت الهی و سنت این خداست در رابطه با این قدرتش، چجوری به ما اگر نشون میداد؟ جریان حضرت یوسف سلام علیه که یادتونه که چقدر قدرت نمایی خدا عظیم بود تو هر مرحله ای، هر چی جلوش رو گرفتن او پررنگ تر شد. اینجا هم خلاصه قدرت نمایی اصلا معارضه کرده، میگه قبلش به شما خبر میدم، خبردار باشید، جلوش رو بتونید بگیرید، هر کاری میتونید بکنید. بعد میگه این بچه نطفش تو همون موقع بسته میشه که نمیذاشتن اینا ارتباط باشه، بعد دوران حملش طی میشود، دوران به دنیا آمدن به دنیا میاد، و بعدم میاریم بچه رو میذاریم تو دامن خودتون، خودتون بزرگش کنید تا علیهتون قیام کنه.
عجیبه واقعا،
دیگه از این زیباتر قدرت نمایی چگونه ممکنه؟ که این آیه فرماید که وقتی که در حقیقت این جریان پیش آمد، حالا آیات زیباست، من بعدن بازم در محضر آیات هستیم، قصه رو از روایت ادامه میدیم که در محضر روایاتی که تو این مسئله هست باشیم، که این قصه رو با این روایت ادامه بدیم. بله، خیلی زیباست. حالا نمیدونم فرصت هست
بفهمید؟ بله میشه.
در روایتی که باز کمال الدین صدوق، همون کتابی که دفعه قبل هم قصه جریان غیبت رو و اون فرهنگ انتظار رو و جریان ظهور رو اونجا بیان کردیم، در اینجا از کمال الدین نقل میکند که بزنتی ان عوان ابن عثمان ان محمد الحل ان ابی عبدالله امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنن. بعد از جریان موسی علیه السلام میگه عمران که از فرزندان لاوی است، عمران که از فرزندان لاوی، لاوی چی بود؟ برادر حضرت یوسف و فرزند حضرت یعقوب، که این عمران پدر موسی فرزند از فرزندان، یعنی با واسطه چهار واسطه از فرزندان لاوی است که اینجا در حقیقت پدر موسی است. قصه رو از اینجا شروع میکنیم. فکر میکنم باید بریم و برگردیم، چون
میخواید بریم برگردیم؟ آره خیلی مفصل
نیمه کار بشه
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجا یابدین. قصه حضرت یوسف هم همه اون میدونستیم دیگه، مثل قصه حضرت موسی، منتها این نکات و لطائفی که در ذیل این قصه ها آجای آبدینی دارن برای ما میگن، این بحث رو جذابتر و شیرینتر میکنه و انطباق اون بر حوادث و شرایطی که ما درش قرار داریم. انشاءالله مباحث شنیدنی رو هم در ادامه خواهیم شنید. خیلی خوب، صفحه 304 قرآن کریم قرار امروز دوستان خوب ماست که به اتفاق تلاوت خواهیم کرد آیات نورانی سوره مبارکه کهف رو. انشاءالله برگردیم ببینیم چه فرصت داریم، جمع‌بندی فرمایشات آقا رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هم آیات پایانی سوره مبارکه کهف که چقدر خوندنش فضیلت داره با صدای عزیز دلمون حاج مهدی فروغی شنیدیم که انشالله خداوند حفظشون بکنه. وقت در اختیار شماست حاج آبدینی، ادامه فرمایشاتون رو بشنوید که انشالله تو این 4-5 دقیقه بحثمون رو جمع بکنیم بعد خداحافظی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وارد روایت شدیم که از این روایت شریف از امام باقر علیه السلام میفرن ابی جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام میفرماید که خیلی هم روایت توحیدی، انشالله تو اسناش نکاتش رو عرض خواهیم کرد. میگه وقتی که جریان ظهور موسی علیه السلام نزدیک شد، مدعیان زیادی هم به عنوان موسوی و موسی بودن قیام کردن که 50 تا بودن. بلغ فرعون انهم، از این که این وقایع داره اتفاق میفته، یرجفون بهی، دید یه امیدهایی تو دل اینها زنده شده و یطلبون هاذ الغلام، دنبال اون منجی هستن. و قال له کهنته و سهرته، اونها هم از طرف دیگری گفتن ان هلاک دینه که و قومک علی یده، این غلامی که به دنیا خواهد آمد، این جوان، دین تو هم و به اصطلاح مالک حاکمه تو هم بر این از دست خواهد رفت. اینایی که عرض کردیم که الذی یولد العام فی بنی اسرائیل، امسال به دنیا میاد، لذا اون مثلا کودکان اون سال رو شروع کرد به از مثلا کشتن اینا. فوز القوابل علی النساء، برای هر زنی قابلی بود که مرتب سرکشی میکردن هر روز تا اگر یه کسی حامله بود دیگه تا آخر تحت مراقبت قرار میگرفت. و قال لا یولد العام غلام الا ذبح، امر کرد که هر فرزند پسری کشته شود. و همچنین وضع علی ام موسی یا وضع فرعون علی ام موسی قابلتان، دو نقل در اینجا که مادر موسی، یه نقل این است که اثر وضع و حمل در وجودش نبود، مثل مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف،
بله،
که اثر هم درش نبود، لذا با اینکه دستگاه حاکمیت خیلی مراقب بود
هیچ مشهود
اثر
نبود.
بله. نمیتونه، هیچ شکی هم نمی، حتی حکیم خاتون وقتی که امام عسکری علیه السلام اونجا احضارش کرد گفت امشب خلاص فرزند، گفت آخه از کی؟ از نرجس خاتون که نمیشه، که این کسی در حقیقت چیزی نیست، علامتی از حمل نیست. یه جریان راجع به مادر موسی علیه السلام این از روایت ما هم دلالت بر این دارد، اما بعضی روایت دارد که قابله‌ها برای اونا هم که حتی وضع هم نداشتن مرتب سرکشی داشتن. اینجا دارد که فلم ما بله فلم قالو وقتی که فرزندان رو شروع کردن، پسران رو کشتن و زنان رو زنده نگه داشتن، اومدن یه ده پیش فرعون گفتن هلکنا فلم نب، خود بنی اسرائیل گفتن که این که همه ما را به این برد، بهتره که اصلا خودمون ارتباط برقرار نکنیم و خانواده تشکیل ندیم، که بحثش هفته گذشته داشتیم که پدر موسی گفت نه ما امر الهی رو باید اطاعت کنیم، آماده فرج باشیم، آماده ظهور باشیم. لذا نطفه موسی علیه السلام بسته شد، بعد اون قابلهی که مرتب می آمد، اذا قامت قامت و اذا قعدت قعدت، مادر موسی میشه این همراهش میشه، بلند میشد بلند، چون با همه زنهای حاملت با این مقدار مراقبت
عجیبه.
تا این حد مراقبت که فلم محملت امه وقت علیها المحبه، وقتی نزدیک وضع حملش شد، نزدیک وضع حمل موسی شد، میگه محبت موسی بر دل این قابل افتاد. بعد میفرماد و کذالک حجت الله علی خلقه، اصلا حجت های خدا بر خلق همشون همین هستن، که اگر کسی همون دوران حملم ارتباط برقرار کنه با اینا، اینا محبت اونها بر دل اینها میافتد. فقالت له القابله مالک یا بنیه، به مادر موسی گفت چیه که میبینم رنگ و رود پریده، هی این رنگ میپره، رنگ زرد میشه، سفید میشه، چرا چرا گوشت داره آب میشه؟ چرا؟ اون گفت لا تلومونی فانی اذا ولدت اخذ ولدی فذبه، چرا نترسم، تو اینجا منتظری که این فرزند من تا به دنیا بیاد بگیری بکشیش، معلوم شد تو فهمیده بوده که فرزندم پسر. قالت فلا تحزنی فانی سوف اکتم علک فلم تو صدق،
به هیچ کی چی نمیگم،
من این رو کتمان خواهم کرد و نخواهم گذاشت بفهمن، لذا تو نترس. منتها مادر موسی اصلا فکر کنید بر دلداری میده، فقط به هوایی که فلم مو انولدت، وقتی که موسی به دنیا آمد، التفتت الیها و هی مقبله فقالت ما شاء الله، موسی خیلی زیبا بوده، موسی علیه السلام خیلی زیبا به دنیا آمده، اینم یکی از آثار وجودیش که اصلا شرط بر بقایش که همین زیباییش بوده. حالا غیر زیبایی هست یوسف که بالاخره، اما موسی علیه السلام حالا داره
جذابیت‌های
ویژه‌ای داشته که باعث شده بوده همه تا می‌دیدنش این بچه رو خوششون میومده. بعد اونجا دارد که تا نگاه کرد گفت قالت ماشاءالله، فقالت لها، به مادر موسی گفت الم اقل انی سوف اکتم علیک. این سنت خدا که میخواد فرزندش رو حفظ کنه، محبت‌های اطراف رو همه رو به این جلب. خیلی هم عجیبه، هر کسی به ولی الهی محبت به ورزت نجات پیدا رگه های محبتی رو که اولیاء الهی بوده حواسمون باشه، آدم های خوب دوست داشته باشه.
یه بارم همین نکته رو تو قصه حضرت یوسف جریان زلیخا و محبتش نسبت به اهل فرمودی
هر دو نجات پیدا کرد، هم زلیخا نجات پیدا کرد، هم عزیزه مصر نجات پیدا کرد.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاج عابدین. وقتمون تموم شده، حالا انشالله این بحث رو هفته آینده ادامه خواهیم داد. حاج عابدین کوتاه دعا بکنند و انشالله خداحافظی بکنیم.
قرار بود این هفته ما از حنظله قسیل الملائکه علیه الرحمه یادی بکنیم. انشالله خدای سبحان این جوان با وفایی رو که در اوج در حقیقت جوانی ازدواج کرد و آز میدان جهاد شد و به شهادت رسید و حتی قسل در حقیقت شهادتش با قسل در حقیقت اون چی که به گردنش بود یک جا محقق شد. یعنی اینقدر تعجیل در رفتن به جبهه داشت و اجازه آیه در به سلام برای این جوان نازل شد در قرآن به خاطر حقیقت وجودی. انشاءالله خدای سبحان ما رو در حقیقت تو مواقعی که لازم برای جهاد و دفاع از دین است، انشاءالله همه ما رو موفق به دفاع از دین قرار بده. جوانهای ما رو خودش به برکت این حنظله غسیل الملائکه حفظ بکنه انشاءالله. و ازدواج رو برای اونها انشاءالله تسهیل بکنه
انشاءالله. خیلی ممنون متشکرم. فردا انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. با حضور حاجای بهشتی دوباره میاییم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم. سلام بکنیم به بهترین پیامبر دنیا نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی. تا فردا و تا سلام دوباره متشکرم ازتون حاجای
حامدی. سلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.